السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد، واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث خارج فقه روز سه‌شنبه دی سه 1401، درس 36 از بحث احتکار، دنباله بحث اتمه و اشربه که این بحث جدیدن شروع شد و به اینجا رسیدیم که حاکم میتونه مالکی رو که اجناسی رو احتکار کرده او رو اجبار بکنه بر بی. اجبار بر بی رو دلیل داریم، اما اجبار بر قیمت این جایزه، جایز نیست، واجبه، واجب نیست، در صورتی که خود مالک به قیمت عادلانه میفروشه و به ثمن المثل میفروشه، اونجا نه، حاکم نمیتونه اون رو اجبار بر قیمت خاصی بکنه. اون قیمت گذاری به دست خود مالکه، مالک هر جور خاص مونتا حاکم کنترل میکنه. اگه چنانچه ببینه قیمت عادلانه نیست، این قیمت درش اجحافه، در این قیمت ظلم به مردمه، باعث اضرار میشه، کسی نمیتونه تهیه بکنه، از اون طرف احتکاره، از اون طرف کمبوده، حاجت شدید مردم به این جنس مطرحه، جای دیگه هم فرزینه پیدا نمیشه، همه شرایط جمع شده. ای آقا میگه خب من جنس هم عرضه میکنم ولی هر قیمت دلخواهی خواستم روش میگذارم. اینجا عرض کردیم که نه، حاکم میتونه مداخله کنه، منتها بعضی بزرگان دارن که یجوزو التسعیرو. من میخوام عرض کنم که مسئله بالاتر از جوازه. جواز یعنی خب میتونه قیمت گذاری بکنه، شرعا اشکال نداره، میتونه دم قیمت گذاری نکنه، ولیکن در چنین شرایطی چه بسا بگیم واجبه مداخله حاکم و قیمت گذاری حاکم واجبه، نه اینکه فقط جایز باشه، منی در کار نباشه. چون یکی از وظایف حکام خصوصا حاکم اسلامی در قبال مردم اینه که از اجحاف، از ظلم جلوگیری کنه. خودش ظالم نیست، سعی هم بر این باشه کسی ظلم نکنه. خب ظلم مصادیق مختلف داره، گران فروشی یه جور ظلمه، و همچنین من از اضرار بکنه که مردم بعضی به بعضی ضرر بزنن، یه امر روشنیه، هر عقل سلیمی میگه بله من از ظلم، چون ظلم قبیحه لازمه، واجبه، اضرار به غیر ممنوعه، اینا رو عقل میگه. الان ببری ما این وظیفه رو برای حاکم از عهد امیرالمومنین علی علیه السلام که منشور حکومتی اون حضرت هست به جناب مالک اشتر رضوان الله تعالی علیه که او رو به مصر فرستاد، منتها در مسیر دیگه معاویه او رو مسموم کرد و به هدف نرسید، ولی منشور حکومتی مانده، بسیار جالب و جامع برای کشورداری در همه زمینه ها. امیرالمومنین دستورالعمل دارن در همه زمینه ها، از جمله مسئله اقتصاد و مسئله خرید و فروش و مسئله احتکار و امثال اینا. و بخشی از این عهدنامه این بود که خلاصه این مردم طبع خیلی هاشون به اصطلاح زیغ فاحشه، خیلی های روحیه رو دارن، الان هم میبینیم بینه مشاهده میکنیم، هرچم که مسئولین دخالت کنن، قانون بذارن، جریمه بکنن، میبینی یه جا یکی کاری سر از خود انجام میده. و حضرت فرمود زیر فاحش تو مردم وجود داره، این تنهاها رو خودشون ایجاد میکنن، این سختی ها رو خودشون به وجود میارن. و یکی هم شوه قبیح، یعنی بخل زشت، بخل زشت که اینم یکی از روحیات انسانه. در قرآن کریم ما یه تعبیر شوه داریم، و من یوق شح نفسهی فاولاک هم المفلحون، کسی که جلوی بخل نفسش گرفته شد این رستگاره، یعنی یه کسی اسیر بخل نفس بود رستگار نیست، اسیر هوای نفسه. یه عنوانم داریم بخل. مجموع بیان مرحوم طبرسی شوه و معنا میکنه به حرص بر چیزی، حال میخواد حرص به مال باشه، میخواد حتی حرص و علاقه، مثلا یکی به کسی علاقه شدید داره میگن حرص. مثلا اون آیه هست راضی به پیامبر اکرم ولو حرسته، میگه ولو حرص و خرج بدی اینا مؤمن نمیشن، او علاقه و مودت و محبت هم بهش حرص میگن، منتها حرص بعضی وقتا مثبته بعضی وقتا منفیه. پس حرص هم نسبت به مال، هم نسبت به مودت، هم نسبت به دوستیه. اما بخل میگن فقط راجع به ماله. آره. و من یبخل فانما یبخل علی نفسه، بخل نسبت به مال. مثلا آیه در سوره مبارکه نساء داره که احضرت الانفس شوه، احضرت الانفس شوه، یعنی نفس ها شوه را حاضر شدن، یعنی این حالت شوه در نفوس انسان ها انگار ثابته، وجود داره، و انسان باید این حرص و طمع رو کنترل کنه، تو جاهای خوب خوبه، تو جاهای بدم بده. خب وقت توی فرمایش امیرالمومنین به مالک علاوه بر این که بخل و مذمت میکنه، احتکار منافعم مذمت میکنه، زورگویی در خرید و فروش رو میگه باعث ضرر عامه مردم میشه و این بلبلات عیبه اینجور چیزا تو حکومت وجود داشته باشه، تو باید از احتکار جلوگیری کنی. و بعدم مستند میکنن به رسول الله صلی الله علیه وسلم که نبی مکرم فرمودن بی باید بیه با موازین عدل باشه، سمهن یعنی آسونگیری باشه، سختگیری نباشه، رو موازین عدالت جلو بره، نرخا همیجور که نه بایه ضرر کنه نه مشتری. وقت بعد آخرش فرمود کسی که احتکار بکنه تو بعد رو نهی کنی. خب این معلوم میشه که این واجبه دیگه، بعد میگه اگه نهیش کردی گوش نداد وقت مجازاتش کن، یه مجازاتی که مایه عبرت دیگران بشه. خب از اینجور تعبیرات ما میفهمیم که احتکار حرامه، جلوگیری از احتکارم واجبه، قیمتگذاری هم واجبه، نه اینکه جایز باشه بلکه واجبه، در جایی که طرف جور و ظلم میکنه. به حساب حضرت در این عهدنامه اینو متعرض شدن. حالا سند این نامه 53 در نهج البلاغه که صحبت میشه، اولا قبل از مرحوم سید رضی که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، حسن ابن علی ابن شعبه صاحب تعف العقول کتاب خوبی است، اون تعف العقول اسناد رو ذکر نمی کنه، اون کتاب حسن ابن علی ابن شعبه هم این نامه مالک اشعر رو آورده، اون تو با یه تفاوت جزئی. و همچنین در کتاب دعائم دعام الاسلام دو جلده، اونجا من تو با اختلاف زیادی همین نامه رو نقل میکنه. خب پس این عهدنامه میتونیم بگیم بین اصحاب امامیه مشهوره، جناب نجاشی، جناب شیخ طوسی در فهرست، اونجایی که میرسه به شرح حال اسبق ابن نباته که میدونید از اصحاب خاص امیرالمومنین علیه السلام بودن، خلاصه سند رو به اسبق میرسونن و به نظر میاد که سند بدون اشکاله، اجمالا میتونیم بگیم سند این نامه هم تمامه. حالا راجع به سند هم شما خدشه کنیم، مضمون این به اصطلاح عهدنامه، همچه عهدنامه جامعی جالبی کارشناسانه دقیق خوب در همه ابعاد اقتصادی سیاسی اخلاقی اجتماعی حضرت همه رو حتی نظامی متعلق شدن با این تعبیرات با این مضامین، غیر از معصوم که میتونه این عبارات رو به این مطالب داشته باشه؟ پس بنابراین سندن و دلالتن این عهدنامه عهدنامه معتبری و صحیحی هست و مشکلی هم نداره. و اونجا حضرت تصریح میکنه که از وظایف حاکم اینه که مداخله کنه، جلو احتکار رو بگیره، جلو ضرر رو بگیره و حتی طرف رو اگه با تذکر متنبه نشود تنبیهش بکنه، مجازاتش بکنه، البته نه اینکه زیاده روی من غیر اسرافه، به اندازه جور. بعد اون وقت یه نکته اینجا وجود داره و او که دیروز ما یه صحیحه رو خوندیم از عبدالله ابن سنان که اینو جناب صاحب جواهر نقل کرده، آدرسی رو دادیم و این روایت در وسائل جلد 12 صفحه 311 باب 26 حدیث اول اومده که خلاصه تجاری به یه جای رسیدن و اینا با هم توافق کردن که جنسشونو به فلان قیمتی که میخوان بفروشن، یه قیمت توافقی. از حضرت سوال کردن، حضرت فرمود بحثی باکی نیست. خب این بحث و باک نیست انسان میفهمه ای تحالف و این پیمانی که بستند، اینا با هم دیگه پیمان بستن که جنسشون رو به فلان قیمت بفروشن. خب امام که میگه لا بعثه، آیا لا بعثه اطلاع داره؟ یعنی به هر قیمتی توافق کردن، به هر مثلا شکلی؟ یا نه انسان عاقل از شعر میفهمه که اینجور نیست که حالا امام گفت لا بعثه یعنی بشینیم مثلا دو سه برابر بفروشیم، حتی 100% مثلا بخوایم سود کنیم، نه اینجور نیست، اینجور نیست. و این لابعثه قید میخوره به حالت انصاف، حالت عدالت. بله توافق کردن یه قیمت بذارن تو شهر، صبح مثلا قیمت رو کنترل میکنن، از اون طرف عادلانه است، خود مشکل نداره، اتفاقا خوبه، نه با یه ضرر میکنه نه مشتری، به هر جمع یه سازی نمیزنن. وقت ما این معنا رو از خود به اصطلاح فرمایش امام صادق هم استفاده میکنیم که ایشون غلامی داشتن، یه غلام نامش به اصطلاح مصادف بود اگه اشتباه نکنم، مصادف، ایشون رو فرستادن برای تجارت و گفتن خلاصه معاشمون تموم شده، و ایشون هم رفت و اتفاقا با یه عده مواجه شد و اونا گفتن که آره همچی جنسی توی شهر نیست و کم پیدا میشه، و ایشون هم خلاصه اون جنسی که داشت فروخت و این پول رو عبرد برای امام صادق، این پول رو عبرد با 100% سود، با 100% سود، یعنی یه دینار به یه دینار. آمد خدمت امام صادق و گفت آره این اصل پول، اینم درآمدش، اینم ربحش. خب امام صادق اینجا حالا اگه ما باشیم میگیم به به چه چه، ولی اینجور نیست. حالا امام صادق علیه السلام گفت نه من این کارو نمی کنم، معصر رأس المالمو خب دادم به باری باش تجارت کنی، او رو بهم برگردون، ولی این که بخوای دینار به دینار 100% رب، او رو نمیخوام، اونو برگردون، ای رب کثیر شایسته ما نیست و و بعدم فرمود سبحان الله تحلفون علی قوم مسلمین، شما میرید علیه یه سری مسلمون هم سوگند میشید، اندا طبیعو هم الا بربه دینار دینارا، که برید یه دینار به یه دینار یعنی 100% بفروشید. خب حالا 100 تومن هزینه کردی 120 تومن 150 تومن نبیا دو برابر مثلا این جنسو بخوای بفروشی. و حضرت اون مقدار زایدی رو که غلام آورده بود در تجارت امتناع کردن، اصل رسول مالو گرفتن، گفتن ما از خیر تجارت گذشتیم به تعبیر بنده و برای من حاجتی در این رف نیست. ببینید ائمه در این حال که حضرت نیاز داشت گفت برو تجارت کن ربحی بیار، اما وقتی میبینه عادلانه نیست میگه نه من نمیخوام. بعد فرمود مجادلت و سیوف، این که شمشیرها با هم مجادله کنن یعنی به هم بخورند و خلاص شمشیر کشیده بشه، این آسان تر است از طلب حلال. یعنی آدم بخواد روزی حلال به دست بیاره خیلی سخته، شمشیر کشیدن و جنگ کردن چه بسا آسان تر از اینه که بخواد یه لقمه حلال تو جامعه به دست بیاری. اینا همش دیگه به قول ما با سلم و صلوات و انا انزلنا و الا لقمه 100% حلال. امام صادق فرمود کل شنده که حلال، میگیم چشم، یه حلال ظاهری حلال واقعی واقعا کجا پیدا میشه؟ همه چیز به همه چیز آمیخته است. یه وقتی عرض کردم یه کسی گفت روزی حلال کی پیدا میشه، گفتن برید تو رودخونه قوم که دیگه ملک کسی هم نیست، وقتی بارون میاد سرتون رو بالا کنید، دهنتون رو باز کنید، چند تا طول که بارون بیفته مستقیم تو حلقوم شما. منم حاشیه زدم گفتم این در صورتیست که اولای بارون نباشه، چون اولای بارون کلی گرد و غبار هم رفته هوا، این گرد و غبار هم از همین انبال و زندگی مردم، اینا دوباره مشتبهه، اینا هم همراه آب میاد تو حلق و گلوی بنده. پس صبر کنیم یه نیم ساعت بارون زلال بشه، بتونیم بگیم روزی 100% حلال و طیب و طاهر و انزل نامن از سماه ما ان تهورا. ولی دیگه باقی دیگهش گفتم که با هزار نانزل نا و انشاءالله و اینا، واقعا هم همینه الان تو جامعه ما این شکلیه دیگه. خب و حالا ما معمول به ظاهریم، ولی خب حالا اونم بالاخره اگه احتیاج داریم، منظور مثالیست، بله منظور مثالیست برای رزق حلال. وقت پس شما دیگه تعلیق به محال میکنید، میگید که روزی حلال دیگه به قول ترکا یختور. خب بمانه، منظور دقت عملی که امام صادق به خرج میداد در این احتیاج، گفت نه عادلانه باید باشه. خب این مطالب تو فقه ما در واقع مطرحه. حالا عبارت رو من خدمت شما تنظیم کردم بخونم. الفقه المقارن و المعاصر الاحتکار متا یجوز و تسئیر او یجب، که ما نظرمون رو وجوبه، حالا جواز که چون وظیفه حاکمه میشه واجب. حال ببینیم کی واجب قیمت گذاری. اقول للحاکم الاسلامی فی قبال الناس وظائفه، برای حاکم اسلامی در قبال مردم یه وظائفی هست، یه وظائفی هست، یه مسئولیتایی داره. منها المنع عن الاجحاف و الظلم، یکی از وظائف حاکم من از اجحاف، از ظلم، من از اضرار ناس، بله بعضهم به بعض بخوان به همدیگه تنش بزنن، ضرر بزنن، حاکم باید از اینا جلوگیری کنه. و هازا امرون واضح، خب یه امریست به دلیل عقلم روشنه دیگه، کسی که مسئولیت جامعه رو به عهده میگیره خب وظیفه اولیش اینه که نداره تو جامعه ظلم بشه، تعدی و اضرار بشه. و یدل علیه ما مرد سابقا علاوه بری، اونی که قبلا داشتیم من کلام امیر المومنین علی علیه السلام فی کتابهی به عنوان منشور حکومت الا مالک الاشتر نخیر زبان الله تعالی علیه حیث و قال علیه السلام. خب نامه مراجعه کردید مفصله، فرمود وعلم، وعلم تذکر هشدار چچگوشه رو باز کن بدون معزاله کن علاوه بری دستوره که تالا دادم ان فی کثیر منهم زیغن فاحشا. این روانشناسی بنده اقتضا میکنه که بگم تهمتم نیستا، این مردمی حضرت علی میگه که من میشناسم تو اینا سختگیری زیاده، تعینا زیاده، زیغ اونم زیغ فاحش، برای هم دیگه میبینی درد سر درست میکنن، تعینا درست میکنن و شخن قبیحا، توی مردم یک بخل قبیحی وجود داره. حالا تا یه حدیش ممکنه انسان خب لحب الخیر لشدید نسبت به مال، ولی اگه از حد گذشت این میشه شوه قبیح. شوه رو معنی کردیم افراط در حرص و چیزی تو حاشیه و یکونو بالمال و غیرهی، حرص ممکنه نسبت به مال باشه، ممکنه نسبت به هدایت مردم باشه، ولو حرسه لیسه به مؤمنین داره تو قرآن، مبدت، خب اینا حرصه، حرص در یه حدی خوبه ولی در یه حدیش یه بد میشه. وقت بخل فقط به ماله، بخل فقط به ماله، شوه اهمه که دیگه هر دوش هم تو قرآن ما روایت داریم، میگه کسی که بخل به وضع انما یبخل به نفسه، او علیه خودش قدم بر میداره و شوه هم که احضرت الانفس و شوه. نساء آیه 128 این راجب شوهه که این ذاتی انسان بخیل بودنه، حریص بودنه. بفرمایید. بله نه مخواد آنه دیگه آشکار روشنه، یعنی یه چیز معلومی سلام خودمونم میبینیم مردم چقدر نسبت به هم دیگه گذشت دارن، چقدر نسبت دیگه رعایت حال میکنن، واقعا این تنهاها رو برای هم دیگه به وجود میارن. شوهن قبیحا و احتکارن دل منافع، روحیه مردمه، منافع رو میبرن احتکار میکنن از ترس این که نکنید یه روز خودمون احتیاط داشته باشیم. و تحکمن فی البیعات، نه کلن منافع رو احتکار، مالی اخبین منافع عمومی هم هست، یه اخبین همی ارزاقی که دادن اینا شما باید توضیح کنی، نمیدونم، بله فرق نمی کنه. خب تحکمن فی البیعات، بیعات جمع بیعه، یعنی تو بیع، تو خرید فروش تحکم میکنن، زورگویی میکنن و همدیگه سخت میگیرن. و ذالک باب و مضرت للعامه، اینجاست که باب ضرر برای مردم باز میشه، یعنی دود چشه مردم مستضعف و بیچاره میره، مضرت به فتح ضبط شده. و عیبون علل ولاد، از اون طرف برای والیان امرم عیبه که یه جور مردم بیچاره تحت فشار باشن، یه دم بخیل و محتکر و تو جامعه باشن. بنابراین فمنه، ببینید این فمنه امره، پس معلوم میشه واجبه که جلوگیری از احتکار بشه، نه اینکه جایزه، بلکه واجبه. فمنه من الاحتکار، و ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منع منه. بعد حضرت علی، جالبه اینجایی که مستند میکنن به رسول الله، میخوان بگن سنته، سنت پیامبره، خود پیامبرم منع میکردن، من علی کارو نمیکنم که متهمم بکنید. ولیکن البیع بیعا سمها، این دستور کاره، بیع باید بیعه با آسونگیری باشه، سمح یعنی مسامحه بشه توش، سختگیری نشه، سمح یعنی گذشت. به موازین عدلن، بر اساس میزانهای عدالت. و اسعارن لا تجحف بالفریق، ببینید میگه که بی باید به قیمت آسون، به میزان عد، به قیمتهای غیر مجحفانه، به فریقین با یه مشتری. خب باید جور باشه یعنی چه؟ یعنی کسی اومد قیمت ظالمانه گذاشت، تو باید جلوگیری کنی، پس قیمت گذاری میشه واجب. بل مبتا از بایه خریدار، با خریدار یعنی مبتا. و من غارف حکرتن بعد نهیه که ایا، وظیفه اولیه دینه جلوگیری کنی، من کنی. حالا اومد تذکر دادی، جلوگیری کردی، من کردی، بازم غارف حکرتن. غارفه یه معنیش یعنی مرتکب شد، نزدیک شد، طرف مرتکب احتکار شد. بله، اونم بعد نهیه که، بعد از اتمام حجت. ایاهو فنکل بهی، ببینید نکل امره، یعنی مجازاتی که مایه عبرته، نکال الاخرت و الاولا تو قرآن داریم. مجازاتی که مایه عبرت دیگران بشه این رو برش وارد کن. ممکنه حتی در مغازشو پلم کنی، ممکنه کارشو تعطیل کنی، ممکنه جواز کسبشو مثلا لغو کنی، اینا کار انجام بدی. و عاقبه من غیر اسرافن، البته مجازاتش هم بکن، ولی ببینید من غیر اسرافن، نگو حالا که در فلان شرایط هستیم دیگه باید رو نابودش کنیم، نه، اینا باید رو حساب باشه، زیاده روی نکن، هرچی حقشه. بله، خب اینجا هم شماره دو که ملاحظه فرمودید نهج البلاغه دیگه نامه 53 مشهوره، یه نامه 53، یه قسمتش این بحث مالی و احتکاره. ما از کردیم یستفاد من امثال هذه الروایه فی هذا العهد من امیر المؤمنین علیه السلام الى المالک الاشتد، از امثال این روایت در این عهدنامه که به مالک اشتد داشتن حضرت علیه السلام، الذی والله علیه السلام الی مصر، که حضرت و والی مصر قرار دادن فرستادن. خب ان المن یستفاد و ان المن من الاحتکار و دفع مذلت العامه، من از احتکار جلوگیری کردن از ضرر عامه مردم، این من وظایف الحاکم، یه از وظایف حاکمه. و عیبون علی الولات ان یتفق فی ناحیت حکومتهم الحرص فی جمع المال. خب عیب بر والیان امین که اتفاق بیفته در ناحیه حکومتشون حرص در جمع مال، من مردم، احتکار منافع، تحکم در بیز، یا یعنی زورگویی در بی و شرا، به موازین جور ظلم، اینا لل عدل و الانصاف، عدل و انصاف باشه مانعی نداره. خب حالا این اصل دلالت، البته این بیشتر ناظر به جلوگیری از احتکار و محتکر باید مجازات بشه و، اما قیمت گذاری بحث نبود، ولی خب از توش در میاد دیگه، وقتی میگه احتکار نشه معنی چیه؟ عرضه کنه به قیمت عادلانه دیگه، که مردم بتونن بخرن، اونم وظیفه حاکمه. اما سند و حاضر کتاب یعنی عهد شریف، بله، بله، بله،
از بین این سه چیز چرا امام به وقت وادی خرمون،
بله، چیزا دیگر هم گفته،
دوتای اولی را نفر میده که من بکنیم،
کدوم رو من کنیم مثلا؟ نه اینا همش به همو برمیگرده، اینا همو اساسش همو، یعنی این مثلا بغض سبب احتکار میشه اینجوره دیگه، بعد احتکار میکنه سبب میشه گرون بفروشه، اینا برگشت میکنه و او خیلی مهمه دیگه. احتکار یعنی یه کار میکنه که واقعا ارزاق مردم دستشون نرسه.
بله، برداشت این هستش که اگر انزخاری در جامعه از طرف شخصی یا افرادی صورت میگیرد از نایه این دو خصوصیت هستش.
بله اینا اساسشه. عشق کردی
آره.
آره دیگه ولی اگه کسی چشمش به لطف خدا باشه، به فضل خدا باشه که بخ به خد نمیده، سختگیری نمی کنه، توکلش به خداست. خب این حالا سند این نامه انهو رواه قبل سید رضی فی نهج البلاغه الحسن ابن علی ابن شعبه بی توعف العقول، البته به تفاوت ما یک کمی تفاوت عبارت اینا. در دوام الاسلام هم به اختلاف زیادی روایت نقل شده و هذا العهد مشهور بین اصحاب الامامیه و ذکر النجاشی و شیخ فی الفهرست، نجاشی در کتاب رجال شیخ در فهرست در باب ترجمه اسبق ابن نباته من اصحاب امیر المومنین ذکر سنده هما، سند رو میرسونن به اسبق ابن، یعنی میگن این عهدنامه مال اسبق ابن نباته است، یا اسبق رو که دارن شرح حالشون میدن میگن ایشون راوی این روایته. فعلا هازا لا بحث به سند اجمالا، سند تمامه. حالا مضافن الى آثار الى انه، یعنی اینجا باشه خوبه، مضافن به این که آثار صدق، ان آثار صدق تلوه، یعنی ظاهر میشه من متن هازل عهد شریف، آدم این متن که میبینه مینه آثار صدق ازش روشن میشه. و مزامینه اصدق و شاهدن علا صحته، این مزامین بلند بالا جالب کارشناسانه حساب شده اینا بهترین شاهد است بر صحت این عهدنامه. و خب حالا از این نکته گذشتیم، یه نکته میخوایم اینجا متذکر بشیم، میتونید تحت عنوان نکتتون یا خاتمتون. بله خب اجمالا برای اینکه حالا دیگه یکی یکی مثلا راوی نداشتیم که بیشیم نال بررسی کنیم بگیم او از او او از او او از او، ولی خب اجمالا میشه در جمع بگی که سند تمامه، خصوصا که در این کتابای معتبرم نقش شده. آره ولی خود این دعائم هم که خب ایشون هم اسماعیلی بوده این روایت رو نقل میکنه. خب آثار سد و صحیح و ابن سنان که دیروز داشتیم، الذي حكاه صاحب الجواهر و نقلناه في درس سابق نبی عبدالله علیه السلام في تجارن قدمو ارزن، تجارن یه تجاری رفتن به سرزمینی، اشترکو علا الله یبیعو به بیعهم، با هم توافق کردن که نفروشن بیعشونو یعنی مبیعشونو الا به ما احبو، میگه به اونی که میخوان. خب این به ما احبو فعلا صاحب جواهر گفت منظور این نیست که هر قیمت بالایی، اون منصرف به متعارفه. قال علیه السلام لا بأس، اون مانعی نداره، توافق کردن جنسشونه به اونی که دوست دارن مثلا بفروشن. خب این کلمه یه لا بأس ای که امام صادق گفت و این دل علا تحالف ارباب المتا جمیعن علا قیمت خاصه لزیاده ره، ظاهر روایت اینه که دلالت میکنه بر تحالف، یعنی همپیمان و سوگند شدن صاحبان متا همشون بر یه قیمت خاصی، برای اینکه قیمت رو مثلا بالا ببرن. حالا یه زیاده قیمت میگیم منظور قیمت ظالمانه نیستا، میخواستن مثلا به یه قیمت بفروشن. ولیکن هازا فی ما ازا لم یوجب التحالف مذکور اجهافا بالناس، این توافق به ما احبو وقتی پذیرفته است لا بحثه که اجهاف به مردم نباشه، و لا فهو و مرجوهن در عقل و شهر، در نظر عقل و شهر میشه چی؟ مرجوه، یعنی دیگه پسندیده نیست. فمجدد التحالف علی قیمت خاصه مما لا بحث به، اگه توافق کنن به قیمتی بفروشن، مجدد توافق که بد نی، میخوان کنترل بازار باشه، هر کسی سازی نزنه، ورب ما یکون ضرورتا، چه بسا این تحالف و توافق اصلا ضرورت هم هست، نیاز هم هست. دیم نم این تنزل قیمت المتا، برای این که تنزل قیمت متا من بکنه و تضرر اهلهی و اهلش هم ضرر نکنن. میگن با بیا جنسمونو بگیم، ولیکن اینو باید ما قید میزنیم، ولیکن به شرط دعایت الانصاف و عدم چی؟ اجحاف. اجحافی صورت نگیره در تسعیر و قیمت گذاری و عدم تبانی لازرار ناس، که خیلی کارو میکنن، شرکت ها کارتل ها میشینن تبانی میکنن، جنس رو اینجوری دست میگیرن و هر قیمت خواستن میدن. نه، اون دیگه لابعثر نمیتونه از فرمایش امام صادق استفاده کنی. آره، ولذا من ابو عبدالله علیه السلام ان البیع بربح کثیره، گفت نمیتونی به سود زیاد بفروشی. و قال سبحان الله، و قال سبحان الله، اینجوری تعجبی، سبحان الله با حالت تعجب، تحلفون علی قوم مسلمین، شما میرید تحالف میکنید، هم سوگند میشید علیه یه سری مسلمون بیچاره، الله تبیعوهم، که بهشون نفروشید الا برفع دینار دینارا، یعنی 100%، یعنی 100 تومن دادی خریدی بری 200 تومن مثلا، خواهی که خیلی بد میشه، آیه هم با اون 100 تومن بفروشه که خب یه رسول مال چیز در آمیاد دو برابر دوبلش میکنه. بعد امام صادق امتنع من اخذ ما جاء بهی غلامه، اون آقای مصادف که غلام حضرت بود و پولو بهش داده بود و گفته بری صاحب خر بیا، اون مازاد ازش نگره و اخذ رأس مالی، فقط رأس مالشو گرفت، مثلا اون 100 دینار رو گرفت، گفت 100 دینار رو اضافه رو دیگه نمیخوام. و قال لا حاجت لنا فی هذا الربح، ببینید ما نیازی نداریم به این ربح، اینجوری که رفتی توافق کردید خون مردم رو به مکید اینجوری و جنس هم نبوده، اینجوری شما فروختید و بعد بیچارام نمیدونستن خریدن، حالا پول واسه من اینجوری آوردید. بله، بله، میخواد این کارو من کنه. بله دیگه، بله سود که باید باشه، آخه دیگه نمیشه دم ما بهش بگیم تو کلی هزینه کردی، کاشی بودی اووردی اینا. بله، ثم قال لغلامه، غلامش مصادف بود اسمش، مجادلت و سیوف، باب مفاعله، مجادله یعنی شمشیر کشیدن و جنگیدن، احون و من طلب الحلال، جنگ از طلب حلال آسون تره، یعنی واقعا هم همینجور است. حالا شمشیر میکشن بالاخره یا شهید میشن یا مجروح یا اسیر، پایانش اینه دیگه، یا پیروز میشن، اما رزق حلال رو بگرد پیدا کن. رضا واقعا خیلی سخته. خدا عاقبتتون رو به خیر کنه. الوسائل جلد 12 صفحه 311 باب 26 حدیث اول. پس اجبار بر بیع برای محتکر این وظیفه حاکمه، قیمت گذاری هم جاید نیست مگر اینکه مالک زیاده روی و اجحاف بکنه، که میشه وظیفه حاکم که جلوگیری کنه و قیمتی رو عادلانه البته تا بشه با توافق مالک قرار بده. السلام علیکم.